نوزادی اصلا فکال ها ما بهش میگیم، یعنی مربوط به انسداد روده‌ای از مکونیوم داخل رحمی باشه که قسمت روده را سفت کنه، ببنده چیزی که باید دفع شه و دفع نمیشه، یا یک چیزی اونجا گیر بکنه، یا گاهی وقتا همونطور که گفتم یک مشکلات خاصی پیش میاد که روده از اون حالت طبیعی خود پیچ میخوره، دور میخوره و حتی گفتم در یک فرد بسیار نادر است ولی خب پیش میاد. آره. و نقطه دیگه ایست که اینطور موارد ما بسیار نگرانشان نیستیم. این بحث بعدی که من الان خدمتتون عرض میکنم مهم است و بحث دیگه ای که گاهی وقتی عمل جراحی روده به خاطر یک مریضی خاص روده صورت میگیره آقای مجاب، اینی البته شامل حال این مریضی ما نمیشه، ایر ما برای معلومات دیگه مواردی که اگه خدای نخواسته باشه ما باید توجه بتم که بعضی وقتا ما بیماری های خاص را در روده داریم، مشکلات خاص و جدی را داریم که ضرورت پیدا میشه که در کنار درمان و معالجات دیگه یک قسمت از روده هم باید برداشته شود. این فرق میکنه با این مشکل انسداد ناگهانی که پیش آمده و عمل شده. چرا من توضیح میتونم این که این آدم ها باید زیادتر توجه بکنن بعد از عمل جراحی، به این معنا نیست که اونا دواها و درمانهای خود ایلا کنند. این جراحی بخشی از درمان بوده، یک قسمت از درمان معالجه بوده، او اصل بیماریشان وقتی باشه حتما باید زیر نظر متخصص و معالج خود تمام عمر خود باید اینا مراقبت های لازم بکنه تا تمام به اصطلاح منشه و تمام علائم و نشانه های او بیماریشان رفع شوه و گفته شوه برشان که شما دوا و دارو لازم ندارید. مواردی که روده عمل میشه به خاطر یک بیماری خاص، به خاطر یک مشکلات طولانی مدت، یک عوارض خاص روده‌ای، این را باید توجه بکنیم که عمل جراحی انتهای درمان و معالجه نیست. حتما باید تمام معالجات دیگه که قبلا بوده و بعدا احسن، یعنی یک قسمت از درمان است، او درمان های دیگه باید دقیقا مد نظر قرار بگیره، چون ما داشتیم یک کسی عمل کرده فکر کرده مثل آپاندیسیت مثلا دیگه عمل کردون دیگه چیزی نمیخوای غیر از مراقبت چند روزه بعد دیگه خوب شده، در حالی که ممکنه یک کولیت داشته باشه.
بله بله.
ممکنه یک کولیت اولسروز کرون یا مثلا بیماری های دیگه خاص روده‌ای که تشخیص داده میشه که قسمتی که به شدت آسیب دیده و ممکنه پاره شه و ممکنه از بین بره، قسمت باید برداشته شو از روده، او را برمی‌دارن، یا مثلا خدای نخواسته بیماری های کانسرها و سرطان های روده است که گاهگاهی تشخیص داده میشه که یک قسمتی که به شدت درگیر است و قسمت باید برداشته شو و جراحی شو. این را برای این میگم که اگر بیماری دیگی به صورت بیماری اصلی وجود داشت و جراحی شد، تمام او درمان های قبلی و بعدی رو باید دقیقاً خانواده ها و مریض رعایت بکنه و انجام بده.
دقیقاً. یکی از بستگان آنژیو انجام داده بود که بالون گذاری است، درست؟
بله
بله. درست گفته باشم. بعد دکتر معالجش برش توصیه کرد که تا آخر عمر فلان قرص باید بخوری که خونت رقیق باشه. بله. و از هیجانات باید پرهیز کنی، رژیم غذاییش هم یک توصیه های بله. برش داشت. این شامل تمام عمرش میشد که یوم مشابه این وضعیت است که مراقبت های بعد از عمل.
ما مریضی های متعددی داریم، این مسئله شما که گفتین که به هر حال آنژیوگرافی میشه، بعد رگ های قلب مسدود است، برایشان به تعبیر ساده بالون میذارن یا بله. فنر میذارن یا استنت میذارن.
بله بله.
و اینا همیشه عمر باید مراقبت بکنه، همین دواهای مورد نظر باید مصرف بکنن. بیماری های گوارشی روده‌ای ممکنه کلیه یک نفر روده‌ایش مشکل داشته باشه، کبد و جگرش مشکل داشته باشه. میفهمین که رعایت توصیه های پزشکی و معالجوی بسیار مهم است، مثلا برای طفلشان که همچی یک آریزی را پیش آمده آریز شده، ای که الان درمان شده معالجه شده، در ادامه زندگی تمام مراقبت ها و توصیه های دکتر معالج و پزشک معالجشان مد نظر قرار بده.
بسیار تشکر. بسیار تشکر.
خواهش میکنم.
خیلی خوب. امیدوارستیم که قناعت شما حاصل شده باشه و اگر مورد مشابهی را شما درگیرش هستین در خانواده خودتان و توضیحات آقای دکتر احمدی توجه داشته باشین و همینطور از اطبای معالجی که خود شما پیششان رفتین و اونا توصیه بر شما داشتن. سپاسگزار هستیم.
خب دیگه فرصتی چندانی نداریم. تشکر از همه شما دوستان که تا پایان بامر با ما همراه بودید. فردا انشالله جمع‌بندی انتقاد و تمرکز روی انتقادهای سازنده. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کم
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید زمانی که ورزش و سپورت می کنید جریان خون به طور قابل توجه فعالتر و روانتر می شود؟ علاوه بر این، ورزش کردن باعث کم شدن استرس، تنظیم فشار خون و کم شدن کلسترول و قند خون می شود. در نتیجه لازم است برای بهبود جریان خون و افزایش سلامت قلب و عروقتان از فعالیت‌های جسمی غافل نشوید. با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، خدا نگهدار.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، روز خوبی داشته باشید. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. شورای امنیت سازمان ملل متحد از تصمیم طالبان در تعلیق حضور زنان در دانشگاه ها ابراز نگرانی کرد و خواستار مشارکت کامل و فعال زنان و دختران در افغانستان شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان 29 آذر اعلام کرد دانشجویان دختر تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به دانشگاه این کشور را نخواهند داشت. این اقدام واکنش گسترده جامعه جهانی را به دنبال داشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با وقت محلی در بیانیه‌ای که همه 15 عضو شورای امنیت با آن موافقت کردن افزود که ممنوعیت حضور زنان و دختران در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها در افغانستان بیانگر کاهش فزاینده احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این کشور است. این شورا افزود که ممنوعیت فعالیت کارمندان زن در نهادهای بشر دوستانه تأثیرات قابل توجه و فوری بر عملیات‌های بشر دوستانه در افغانستان از جمله عملیات‌های سازمان ملل خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد این محدودیت‌ها با تعهدات طالبان در قبال مردم افغانستان و همچنین انتظارات جامعه جهانی در تضاد است و خواستار لغو آنها شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم از طالبان خواست محدودیت‌های غیر قابل تصوری را که به زنان افغانستانی تحمیل شده است لغو کنند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه از طالبان خواست محدودیت‌های غیر قابل تصوری را که به زنان افغانستانی تحمیل شده است لغو کنند، چرا که این محدودیت‌ها می‌تواند عواقب وحشتناکی برای همه مردم افغانستان داشته باشد. تورک در بیانیه نوشت محدودیت‌های غیر قابل تصور اعمال شده علیه زنان و دختران افغانستانی نه تنها رنج همه افغانستانی‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه ممکن است خطراتی فراتر از مرزهای افغانستان ایجاد کند. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت موقت طالبان از بازپسگیری بیش از 300 هزار جریب زمین غصب شده دولتی در ولایات مختلف افغانستان خبر داد. زهرا سلطانی و جزئیات بیشتر از این خبر.
حمیدالله جهادیار سخنگوی وزارت عدلیه حکومت موقت طالبان میگوید بیش از 300 هزار جریب زمین غصب شده دولتی را در ولایت‌های کابل، قندهار، هرات، ننگرهار و همچنان کندوز و برخی دیگر از ولایات از غاصبین پس گرفتند. وی تاکید دارد که این روند به طور جدی از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ادامه دارد. وی همچنان می‌افزاید زمین‌های غصب شده دولتی در اول از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین شناسایی و بعد به دولت باز می‌گردد.
دغنن پورې چیز موږ تاسو سره خبره کوو موږ ته په دې تخنیکی هیئتونو د ابتدایي معلوماتو په اساس په ټول افغانستان کې له 300 زره جریبونه زیات ځمکه عمارتي تثبیت شوې ده چې د هغې د بیرته راګرځولو چارې ځینو ځایونو کې بیرته راګرځولو شوې ده، لکه د تخار په ولایت کې، د کندوز په ولایت کې، د ننګرهار په ولایت کې، د کابل په ولایت کې، په یو شمېر ساحو کې دلته ځینې ځمکې راګرځول شوې دي.
مسئولان وزارت عدلیه حکومت موقت طالبان همچنان میگویند کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در تاریخ 3 عقرب سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده است و وزارت‌های عدلیه، زراعت، کار و امور اجتماعی و همچنان لوی سارنوالی و برخی دیگر از ادارات دولتی عضویت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین را دارند. این در حالی است که در حکومت پیشین زورمندان زمین‌های دولتی را غصب کرده بودند و اکنون به گفته مسئولان حکومت موقت طالبان روند پسگیری زمین‌های غصب شده دولتی و غیر دولتی به طور جدی ادامه دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برنامه جهانی غذا برای بیش از 10,000 خانواده در ولایت تخار مواد غذایی توزیع کرده است. سمیع الله خاوری و گزارشی از شمال شرق افغانستان.
پروگرامی غذایی جهان یا WFP برای صدها خانواده در تخار مواد غذایی توزیع کرده است. با سرد شدن هوا در افغانستان شمار زیادی از نیازمندان پشت درب مؤسسات و ادارات محلی روزانه صف می‌زنند و دنبال کمک می‌باشند که در تازه‌ترین مورد پروگرامی غذایی جهان یا WFP به همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات تخار برای 10,430 خانواده فقیر مواد غذایی توزیع کرده است. سمیع الله سمیع، مسئول مطبوعات ریاست احیا و انکشاف دهات تخار، بر رادیو دری میگوید این اداره با حمایت پروگرام غذایی جهان برای بیش از 10,000 خانواده مواد غذایی کمک کرده که شامل آرد، برنج، نخود، شکر و غیره می باشد. آقای سمیم می افزاید این روند ادامه دارد و قرار است در سایر ولسوالی ها نیز خانواده های نیازمند از آن مستفید گردند.
ریاست احیا و انکشاف دهات و همکاری پروگرام غذای جهان یعنی WFP برای 10,430 فامیل فقیر مرکز طالقان مواد غذایی از قبیل آرد، روغن، دال و سایر مواد مورد ضرورت خانواده توضیح نموده که این روند در سایر ولسوالی های این ولایت ادامه داره و بیش از صدها خانواده در ولایت تخار شامل پروگرام خواهد شد.
در همین حال شماری از خانواده هایی که مواد غذایی دریافت کرده میگویند با فرارسیدن فصل سرما نیاز به کمک بیشتر دارند و این مقدار مواد برایشان کافی نمی باشد. روح الله یکی از دریافت کنندگان این دوری از کمک ها میگوید خانواده بزرگی را سرپرستی میکند و نیاز به کمک بیشتر دارد. او میافزاید نگران چند ماهی آینده است تا مبادا سردی هوا از او قربانی بگیرد.
از اینکه هوا سرد شده روز به روز بیشتر و بیشتر سرد میشه و ما خودم سرپرستی 12 نفر سرجماعت خانواده هستم، نانوار از هستم و هر روزی که هوا سرد شده میره من نگرانم بیشتر میشه که باید کمک ها به ما بیشتر برسه. اگر کمک ها بیشتر نرسد این سرده و ممکن که ما اعضای خانواده ما دست بدم.
امین کسی دیگری که اونیز کمک دریافت کرده است. او میگوید مواد سوخت نیازی اشد در این فصل برای او می باشد و افزایش بهای مواد سوخت روح و روان او را آسیب زده است.
با فرارسیدن فصل زمستان قسمی که شما می فهمید مواد سوخت، چوب و زغال به حد قیمت شده و ما توان خرید زیر نداریم. ما امیدوار هستیم که حداقل در این بخش توجه شود که تا مثل ما یا دهات دیگه که نان برای خوردن نداره حداقل مواد سوخت برش حداقل ارزان شود که بتونیم بخریم که تا اینکه زن و فرزند اولاد ما را در زمستان مقدس نتیم.
توزیع کمک در یک سال پسین برای خانواده های فقیر بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. اما به گفته باشندگان تخار، توزیع این کمک در شرایط کنونی نیاز آنها را مرفوع نمی سازد و از نهادهای امداد رسان و حکومت محلی می خواهند که به مشکلاتشان جدی توجه نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ساختمان سه باب مکتب در ولایت ننگرهار بعد از اعمار و بهره برداری سپرده شد. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می دهد.
ساختمان های سه باب مکتب در ولایت ننگرهار بعد از اعمار و بهره برداری سپرده شد. مسئولان می گوید با اعمار این ساختمان ها مشکل سرپناه هزاران دانش آموز رفع گردید. ساختمان های این مکتب در مناطق دوردست ولسوالی های دیبالا و پجیرگام ولایت ننگرهار برای مکاتب ساخته شده که در درگیری های چند سال اخیر تخریب و از بین برده شده بود. قریشی بدلون مدیر آژانس دولتی باختر که به نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید می گوید این ساختمان ها به هزینه مبلغ 3 میلیون افغانی کمیته سویدن برای افغانستان با تمامی نیازمندی ها و تسهیلات لازم به گونه پخته و اساسی اعمار گردیده است. مدیر آژانس دولتی باختر افزود با اعمار این ساختمان ها مشکلی به سرپناهی حدود 5000 دانش آموز پسر و دختر حل گردید. این ساختمان ها در حال اعمار می گردد که مسئولان اداره معارف ولایت ننگرهار چند قبل گفته بود حدود 150 باب مکاتب در این ولایت ساختمان ندارد و دانش آموزان آن در فضای باز درس می خواند. کمیته سویدن برای افغانستان بعد از آن این ساختمان ها را به اداره معارف ننگرهار می سپارد که این کمیته که سابقه 45 ساله کار در افغانستان دارد در واکنش به اقدام وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان در خصوص منع کردن زنان افغان از کار کردن در موسسات داخلی و خارجی در افغانستان کارهایشان را معطل قرار داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد جامع ولایت هرات مراسمی برگزار شد. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و هزاران مرد و زن در مسجد جامع صادقیه ولایت هرات گرد هم آمدند تا از این روز به گونه ماندگار و باشکو گرامی داشت کنند. عالمان دین در این مراسم به شناخت جنبه‌های مختلف زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و الگوگیری از زندگی آن حضرت در بخش‌های فردی و اجتماعی در جامعه تاکید کردند. عالمان دین به عنوان جامعه اسلامی را خطاب قرار داده و تاکید کردند در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگری باید توجه صورت بگیرد و با پیروی از خط مش و دستورات اسلام عزیز راه حضرت زهرا سلام الله علیها را در پیش بگیرند و الگوی مناسبی برای فرزندانشان باشند. حجت الاسلام رجب‌زاده همچنان گفت خانواده ها عمدتاً در تربیت اولاد و فرزندانشان به خصوص فرزندان دخترشان باید توجه ویژه‌تری را مبذول بکنند و زنده نگه داشتن چنین مناسبت‌های وظیفه و رسالت همه مردم به خصوص زنان و دختران جامعه اسلامی افغانستان است.
وقتی که مراسمی در رابطه با پیامبر و اهل بیت پیامبر برگزار میشه و فرزندان پیامبر، طبیعیه که در این مجالس و در این محافل معارف اسلامی، معارف قرآنی، سیره و روش پیامبر و اهل بیت ایشان بازگو میشه.
در بخش دیگری از این مراسم حجت الاسلام تقوی به تشریح ابعاد زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخت و تاکید کرد که تمامی بانوان جامعه اسلامی در همه اقصا نقاط جهان باید با پیروی و الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها راه درست زندگی کردن را به فرزندانشان بیاموزند. این عالم دین تصریح کرد در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگری لازم است که مطالعه دقیقی از زندگانی حضرت زهرا وجود داشته باشد و خانواده ها مکلف هستند در پای منبرها بنشینند و از توصیه های لازم دینی بهره مند شوند.
همچنین جناب مسلم در صحیح خودش باز از پیامبر نقل میکند که فاطمه تو بز اتمنی یعزینی ما آزاها، او چیزی که او را اذیت کند ما را اذیت میکند. لذا حضرت زهرا بزرگترین، عالیترین و مهمترین الگوی نه تنها خانمها بلکه انسانیت و بشریت هست.
در همین حال شهروندان هرات از برگزاری چنین مراسم های دینی استقبال کرده و میگویند زندگی پیامبر اسلام و اهل بیت ایشان الگوی واقعی برای جوانان و نسل آینده است و مردم از چنین برنامه‌هایی می‌توانند راه و روش درست زندگی ایشان را تشخیص و انتخاب کنند.
جوانان و اقشار مردم مختلف در چنین مکان اجتماع میکند و در واقع احکام اسلامی را از همین جهاست که انسان و جوانان به دست میارند.
برنامه که برای دینه، برای پیغمبر و اولاد پیغمبر باشه، 100% برای امت اسلامی، برای کشور اسلامی، برای علما، برای مسلمان ها، این مفید است. 100% تاثیرات خور میگذارد به نسل جوان ما، به نسل اطفال ما، به همه تاثیرات خور میگذارد.
همه ساله شهروندان ولایت هرات همزمان با سایر شهرهای افغانستان از چنین مناسبت های تجلیل و تکریم به عمل می آورند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با خبری از ایران این بخش خبری را به پایان می رسانیم. وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به مسقط گفت که حامل پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سلطان عمان است. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اظهار کرد تهران و مسقط همواره رایزنی های دو جانبه منطقوی و بین المللی در موضوعات مورد علاقه داشتند. امیر عبداللهیان با بیان این که حامل پیام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران برای سلطان عمان است افزود همواره مقامات عمان در نزدیک کردن دیدگاه های طرفین و رسیدن به گام های نهایی توافق نقش مثبت و سازنده ای را ایفا کردند. وزیر امور خارجه ایران عمان را مرکز گفتگوی منطقوی در مسائل متنوع دانست و تصریح کرد عمان در ارتباط با ایران و در ارتباط با بحران‌های منطقوی همواره نقشی خیرخواهانه داشته است. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد این سفر فرصتی است ضمن مرور مسائل دو جانبه ایران و عمان، مسائلی که باید شتاب بیشتری به آن داده شود، مانند بحران در یمن، افغانستان و اوکراین نیز بررسی شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلام ایران شامگاه سه‌شنبه و در صدر هیئتی به مسقط پایتخت عمان سفر کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت یک به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
این گدا مهمان شوق روی تو بی‌قرار و مست مردانه در سودای شب می‌رود از دست. شب هجران رفتم ز دست ای وهمیا در شب هجران تا در طواف آرزم برفشانم جان تا در طواف آرزم برفشانم جان. شبی پنهان بیا شبی پنهان بیا ای جان در خانه مهرت نما این گدام مهمان در خانه مهرت نما این گدام مهمان.
سپاسگزارم که با نشرات رادیو دری همراه هستید. در ادامه شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شوید با مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستان برنامه ایران گشت. زهرا بهرامی هستم و امروز هم خدمت شما آمدم که بریم و یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران سر بزنیم و با آن آشنا شویم. در شمال شرقی ایران و در نزدیکی شهر شاهرود، یکی از زیباترین نقاط ایران که با جنگل ابر مشهور است قرار دارد. این جنگل با 35 هزار هکتار وسعت در واقع ادامه جنگل‌های سرسبز شمال ایران است و به دلیل اینکه در بیشتر مواقع سال فضای این جنگل را اقیانوسی از ابر فرا گرفته به این نام مشهور شده است. در جنگل ابرها آنقدر به درختها نزدیکند که به نظر می رسد جنگل بر روی ابرها سوار است و می توان در میان ابرها گشت و گذار کرد. با باور بسیاری از گردشگران، جنگل ابر یکی از زیباترین چشماندازهای طبیعت ایران محسوب می شود که به دلیل اهمیت بالای طبیعی آن، این اثر از سال 2011 به عنوان 114مین اثر طبیعی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران شناخته شد و از سال 2015 نیز جزو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت. اگر مایلید درباره این جنگل شگفت‌انگیز بیشتر بدانید، در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید.
جنگل ابر از بقایای جنگل‌های بسیار کهن مربوط به دوره هیرکانی است. این جنگل از جنگل‌های بالادست ناحیه خزری به حساب می‌آید و از شمال به روستای شیرین آباد، از توابع علی آباد کتول در استان گلستان و از جنوب به دشت شاهرود کشیده شده است و در شرق و غرب آن ارتفاعات کوه قاسم و بارکوه قرار دارد. بین رویاهایم و آنچه در این منطقه از جنگل می‌بینم فاصله بسیار است. بایستی راه بیفتم، بایستی برای روبرو شدن با رویاهایم از جاده فاصله بگیرم.
جنگل ابر شاهرود قسمتی از قدیمی ترین و زیباترین جنگل های هیرکانی است که در 40 کیلومتری شمال شرقی شهر شاهرود و تقریبا در مرز استان سمنان و استان گلستان واقع شده است. بر اساس نظر کارشناسان این جنگل 40 میلیون سال قدمت دارد و متعلق به دوران سوم زمینشناسی یعنی عصر ژوراسیک است. ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایین بودن دما در فصل گرما و وجود چشمه‌سارهای فراوان و پوشش جنگلی متنوع از شاخصه‌های این جنگل است. میزان بارندگی در این منطقه بین 400 تا 500 میلی‌متر و متوسط حداکثر دما 20 و حداقل دما 6 درجه سانتیگراد است. جنگل ابر در محلی واقع است که از ضخامت کوههای البرز کاسته می شود و ابرهای گرفتار در پشت این دیواره از لابلای دره‌ها به سمت جنوب سرازیر می شوند. به همین دلیل تقریباً از بعد از ظهر تا نیمه های شب با سرد شدن هوا فضایی به وجود می آید که گویی جنگل بر روی ابرها سوار شده است. علاوه بر زیبایی تلاقی ابرها با جنگل، اکوتون این ناحیه نیز دارای اهمیت است، زیرا جنگل در مرز میان دو اکوسیستم منطقه نیمه بیابانی و جنگلی واقع شده است و طوری که میتوان در جنگل‌های این ناحیه درختان سوزنی برگ را در کنار درختان پهن برگ دید که این امر در گونه‌های جانوری هم تأثیر گذار بوده است. وجود 85 نوع گونه گیاه مانند راش، بلوط، افرا، شیردار، توسکا، گونه‌های چوبک، دمروباهی، آویشن و شبدر و همراه گونه‌های گیاهی نادر مانند نارون، بارانک، سرخدار و مانند آنها جنگل ابر به موزیم طبیعی تبدیل کرده است. آب و هوای خاص جنگل درختان متفاوتی را در خود پرورش داده که برخی از این درختها با شکل خاص خود روی زمین خزیدند و منظره زیبایی پدید آوردند. البته در میان درختان جنگل میوه‌های چون آلو، گلابی وحشی و تمشک هم وجود دارد که اگر خوش شانس باشید در مسیرتان آنها را خواهید دید و طعمشان را خواهید چشید.
جنگل اب از قدیمی ترین جنگل های هیرکانی است. این جنگل با 35,000 هکتار وسعت در ادامه جنگل های سرسبز شمال کشور به دلیل اینکه در 6 ماه از سال اقیانوسی از ابر آن را فرا می گیرد به این نام مشهور شده. سالهای گذشته طرحی برای احداث جاده ای از روستای ابر به شیرین آباد از سوی وزارت راه مطرح شد و قسمتی از آن هم پیش رفت، اما با مخالفت محیط زیست متوقف شد. این در حالی که در حال حاضر 3 محور دسترسی بین 2 استان سمنان و گلستان موجوده.
یکی از جاده دسترسی به شمال کشور و گرگان استان گلستان جاده معروف جاده توسکستانه.
دومین مسیر جاده آزاد شهر بود.
این جاده جاده معروف به جاده شاهرود آزادشهره که از شاهرود 128 کیلومتر است.
سومین جاده اولنگ
در واقع میره به شهرستان رامیان میرسه، فاصلش هم تا اونجا حلوش 64-65 کیلومتره.
بعد از روستای ابر وارد جاده ابر شدیم و چند کیلومتری بالا رفتیم تا رسیدیم به یک دوراهی.
تا این راهی که اومدیم مشترک است، جهت دسترسی مردم به گردشگری. جاده هم که میخواست آسفالت بشه میره ارتفاعات افلاتخته، یعنی دیگه اینجا دیگه شما راهی نمیبینید. تا همینجا بیشتر کار نکردن، از سمت گلستان کار کردن برای احداث جاده، ولی از در استان سمنان شهرستان شاهرود تا اینجا کار دیگه به بعد متوقف شده.
مسیر مورد نظر، اما با توجه به اختلاف ارتفاع و همچنین خاک سوس این منطقه گزینه مناسبی برای احداث یک جاده نیست. جنگل ابر حتی زمانی هم که ابر ندارد زیباست، ذخیره‌گاهی از گونه‌های جانوری و گنجینه‌ای از گونه‌های گیاهی که مرز بین دو اکوسیستم نیمه بیابانی و جنگلی است.
جنگل ابر شاید بشه گفت تنها ذخیره‌گاه سرخدار توی جهان محسوب میشه. امیدواریم که با این عملیات‌های راهسازی و جاده سازی باعث نابودی این ذخیره‌گاه نشه.
با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در برنامه امروز به شهر شاهرود سفر کردیم و دیدن میکنیم از جنگل زیبای ابر در این شهر. همراه ما باشید. جنگل ابر همچنین یکی از بانک های گیاهان دارویی سرشار در ایران شناسایی شده است که همساله علاقمندان زیادی را از گوشه و کنار جهان به سوی خود دعوت می کند. تعداد قابل توجهی از گردشگران خارجی این منطقه گیاه شناسانی هستند که برای دیدن گونه های نادر گیاهی موجود در جنگل های هیرکانی به ایران می آیند و دسته دوم گردشگران عمومی هستند که اغلب از کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه میآیند. در قلب جنگل ابر آبشارهای متعددی وجود دارند. دو آبشار شرشور و آلوچال از جمله آنها هستند. آبشار آلوچال خود از دو آبشار بزرگ تشکیل شده که از فاصله چند صد متری روی هم می‌ریزند و در نهایت آبشار اصلی را شکل می‌دهند. ارتفاع این آبشار که در دامنه‌های شمالی البرز شرقی قرار دارد حدود 25 متر است. با یک ساعت پیاده روی در داخل جنگل ابر و لذت بردن از زیبایی های آن میتونید آبشار آلوچال را نیز ببینید. اما برای دیدن آبشار شرشور اگر اهل کوهنوردی هستید اقدام کنید، چرا که دیدن این آبشار مخصوص کوهنوردان حرفه‌ای است. علاوه بر آبشارها در جنگل ابر بیش از 30 چشمه هم وجود دارند. چشمه شاه پسند، چشمه ترش از جمله این چشمه سارهای جوشان و روان هستند. مکانی که چشمه ترش قرار داره برای برپایی کمپ بسیار مناسب است. البته باید گفت که این جنگل در تمامی ایام سال ابر نداره و بیشترین زمان تشکیل اقیانوس ابری این جنگل فصلهای بهار، تابستان و پاییز است و بهترین زمان دیدن جنگل ابر نیمه اول سال تا ابتدای فصل خزان است. هرچند جنگل ابر شاهرود در خزان زیبایی چشمگیر فوق‌العاده‌ای دارد و همچون تابلوی نقاشی زیبا جلوگری میکنه، اما در این فصل آب و هوای به شدت سردی داره و بارش باران مسیر دسترسی به این مکان را لغزنده و دشوار میکنه که خالی از خطر نیست. جنگل ابر در زمستان هم چون خزان سرد است و رفتن به این منطقه در فصل زمستان توصیه نمی شود. اگر قصد سفر به این جنگل شگفت‌انگیز را دارید، باید بگوییم که خوشبختانه در روستای ابر اقامتگاه‌های متعددی وجود داره که میزبان شبمانی شما در جنگل ابر خواهند بود. برپا کردن چادر در دل جنگلی باستانی و اسرارآمیز، آن هم در شب، و گوش دادن به صداهای عجیب و غریبی که شب جنگل را فرا می‌گیرند نیز پر از هیجان است. اما بدون شناخت و داشتن تجربه از این مکان، از شب ماندن در جنگل ابر خودداری کنید و حتما تجهیزات کافی و لازم را به همراه داشته باشید و در قالب تورهای مجاز طبیعتگردی و راهنمایان مجرب اقدام به این کار کنید. همچنین توصیه شده که قبل از رفتن به جنگل ابر نقشه های هواشناسی را بررسی و به خبرهای مربوط به آب و هوای منطقه توجه کنید. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت سفر به جنگل ابر و دیدن از این شگفتی زیبای طبیعت ایران را داشته باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ضمن عرضه قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان، دعوت میکنم با برنامه از آنگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست عیز حسار مرحمت کن یا خیر، احساس قرار مرحمت کن یا خیر، دردیم کمی مجده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بلام خدایی که هر جا باشه این با ماست، چون در قلب ماست. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و درود به شما همراهان و یاران عزیز، روزتان پر از خیر و برکت و خوبی و خوشی. در دقایق ناب خدایی وقت شرعی اذان ظهر به افق کابل سر قرار همیشگی حاضر شدیم تا با شما به وعدگاه همیشگی راز و نیاز با معبود بریم. با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. و اما وقت اذان ظهر امروز به افق کابل 11:54 خواهد بود. خداوند خودش در سوره مبارکه آل عمران فرموده: به سمت مغفرت من و به سوی بهشتی که پهنش آسمانها و زمین را در بر گرفته بشتابید. خدا این بهشت را برای بنده های پرهیزکار خودش کنار گذاشته. راه ثبت نام در دفتر پرهیزکاران را هم در آیه دیگری شرح داده: انفاق در روزهای گشایش و تنگ دستی،
فرو بردن خشم و بخشیدن بدی دیگران.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن به ها
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
با قرار بندگی در خدمت شما هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
تا حالا دقت کردین تو زندگیتون به یه چیزی وقتی توجه میکنین از یه چیز دیگه توجهتون برداشته میشه؟ دیدین وقتی میرین سر کلاس همچین حواستون یه جای دیگه است، معلم داره حرف میزنه صداهاشو میشنوینا، ولی چون توجهتون بهش نیست نمیفهمین چی میگه. تا حالا شده یه متن رو بخونین یهو وسطاش بفهمین یه صفحه ایره نمیفهمین چی میگه؟ تا حالا شده یه کتابی رو بخونین یک صفحه ای رو ببینین که نفهمیدین چی شد؟ داشتین میخوندین ولی حواستون نبود، توجهتون نبود. تو این عالم یه قانون هست، آدم به هر چی توجه کنه طبیعتاً توجهش به چیزای دیگه برداشته میشه. حالا خب شما خودت قضاوت کن، اگه قرار همه حواست به خوبیا باشه، به آخرت باشه، به خدا بشه، با توجه به دنیا میشه؟ قطعاً نمیشه. نه اینکه دنیا مهم نیست، نه اینکه دنبال دنیا نباید رفت، مرکز توجه آدم نباید دنیا باشه. همه ذکرار هم گذاشتن که ما یاد بگیریم تو دنیا زندگی کنیم ولی توجهمون یه جای دیگه باشه. ضمناً اگه کسی توجه جای دیگه باشه دیگه مسائل دنیا براش انقدر مهم نیست، به خاطر یه تغییر تو دنیا انقدر روحیش بالا و پایین نمیشه. اینا حرفای سوره مبارکه اعلاست.
گل شاد زمین ز چشمه خونا به چشم من، خاکی دگر نماد که از غم به سر کنم. Thank you. آخ درخت عشق را جز غم سمر نیست بر و برگش به جز خون جگر نیست. جهان گویی همه خواب و خیال است، خیال و خواب اگر نبود چه حال است.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. تلاوت آیات 169 تا 174 سوره مبارکه آل عمران، قاری استاد محمد عبدالحکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا Oh.